وقتی هم ما یاد خدا بکنیم ما هم نورانی میشیم و موجود نورانی ازش نور ساطع میشه، ازش احسان ساطع میشه. دیگران از دستش، زبانش، چشمش، تصمیماتش در عذاب نیستن،
در امان و آسایش،
در امانن، در آسایشن. اصلا انسان مؤمن اینه که دیگران از همنشینی با او، همجواری با او احساس آرامش میکنن. هر جا او باشه منشأ خیر و رحمت و برکت هست برای اطرافیان خودش.
بسیار.
ما امیدواریم انشاءالله با یاد خدا و ذکر خدا عرصه حکمرانی ما در جمهوری اسلامی ایران روز به روز نورانی تر بشه و ثمراتش در حل مشکلات مردم عزیز ما خودش رو بیش از پیش نشان بده انشاءالله.
خیلی عالی، ممنونم از شما جناب استاد لکزایی. دوستان عزیزم، شنوندگان گرانقدری که برنامه پرسمان انقلاب رو همراهی می‌فرمایید، انشاءالله تا لحظاتی دیگر میریم سراغ سوالاتی که شما از طریق تلفن و از طریق پیام کوتاه برای ما ارسال کردید.
راهروانی که رسیدن به نور، راهنوردان بصیرت بودن، مرد میدان عمل، مرد خطر، پیرو راه ولایت بودن، پیرو راه ولایت بودن،
پیرو راه ولایت بودن.
تشکر میکنم از مخاطبین عزیز و شنونده‌های بزرگوار و نازنین، مردم خوب ایران زمین که همراه ما هستند، دقت دارن، توجه دارن، که اگر حالا سوالی، شبهه‌ای، مسئله‌ای براشون ایجاد شد در زمینه مباحث سیاسی و انقلاب به دنبال پاسخ هستن. حالا یکی از راه‌ها شبکه معارف و رادیو معارف هست و برنامه پرسمان انقلاب. راه دیگه هم وجود داره که میدونید حتما بهش برسید. جناب استاد، یکی از سوالاتی که به دست ما رسیده 0939 شماره پایانی 2257، گفتن که چرا اسرائیل و آمریکا با وجود متحدان زیاد و قدرت نظامی بالا برای مهار ایران دست به دامن میانجی‌هایی می‌شوند تا تهران را وادار به عدم پاسخگویی کنند؟ آیا به خاطر این نیست که ایران را کشوری ضعیف و بدون بازدارندگی نشان دهند؟
خب تشکر میکنیم از این شنونده عزیز که سوال خودشون رو با ما در میان گذاشتن. خب بخشی از این فرمایش ایشون سواله، ولی بخشی هم به نظر خودشون جواب بوده، ولی شاید تردید داشتن، خواستن با ما هم مثلا مشورت بکنن. چند تا نکته اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که چرا اصلا اسرائیل، این رژیم تروریستی و جعلی، دست به ترور میزنه، دست به کشتارهای وسیع داره میزنه. یعنی یه چیزی داره جلوی چشم جهانیان اتفاق میفته که شاید این رو اکثریت مردم دنیا اصلا در مخیلشون هم نمیومد. یعنی اون حرفایی که قبلا جمهوری اسلامی میزد که این رژیم ذاتاً یک رژیم تروریستیه، اهل کشتاره، مثلا این رو دیگران شاید فکر میکردن که ما داریم غلو میکنیم مثلا، ولی الان همه دارن این رو میبینند که این اتفاقات داره میفته. خب این نشون میده که خب این واقعا رژیم بقای خودش رو در همین میبینه. یعنی از اول تأسیس هم همینطور بوده. این چجوری تأسیس شده؟ این آمده مردمی رو که اینجا تو منطقه فلسطین ساکن بودن شروع کرده به کشتن.
بله.
و اینا مجبور شدن فرار کنن دیگه. یعنی میرفتن به یه روستا قتل عام میکردن، 10 تا روستای کناری از ترس فرار میکردن مردم. از کار اینا همین بود دیگه. بعد اینا میرفتن اون روستاها رو میگرفتن، اون خونه ها رو میگرفتن، تحویل مهاجران به سرزمین فلسطین میدادن. یعنی از این طرف هم آژانس یهود رو ایجاد کرده بودن که یهودیان رو از گوشه کنار دنیا، یهودیان صهیونیست رو، بله، کسانی که به این آرمان ملحق شدن رو، اینا رو بردارن بیارن سرزمین فلسطین، بگن اینم خونه شما. خب این خونه که مال این نبوده، این خونه اینجا یک کسی این رو ساخته، یک کسی توش مستقر بوده، یک کسی اینجا داشته زندگی میکرد. خب همین رو هم الان دارن انجام میدن همچنان. و یکی هم همین ترور دیگه، کار اینها در واقع این ترورها هست. چرا اینو؟ پس این رو انجام میدن برای اینکه بقا و حیاتشون در همین کشتارها هست و برای همینم هست که میگیم این رژیم نامشروعیه که باید بشریت متحد بشن و نگذارن که این جنایت‌ها اتفاق بیفته. و اگه این اتفاق بیفته این رژیم آب میشه دیگه، چون از بین میره دیگه. یعنی وقتی که این کشتار رو نداشته باشه دیگه افراد میان از حق و حقوق خودشون دفاع کنن دیگه. شما خونه کسی رو گرفتی اون میاد خونش از شما پس میگیره دیگه، اینجوری میشه دیگه. اما چرا این رایزنی ها و اتفاقات صورت میگیره که حالا اون زده شما نزنید مثلا؟ این به خاطر اون ترسیه که در جان اینها افتاده. یعنی اینا دست به این جنایت ها میزنن چون فکر میکنن که با این جنایت ها بلکه مسئله شون حل بشه. یعنی تصوراتی دارن، تصورشون اینه که مثلا شاید شهید اسماعیل هنیه هست که مثلا داره این ماجرای غزه رو رهبری میکنه و اگر مثلا این شخص نباشه دیگه این ماجرا تمام میشه مثلا، در حالی که خب همچین اتفاقی نمیفته. یعنی میگن که نه، یه خون یک شهید اصلا رویش های جدیدی ایجاد میکنه. شما ببینید مثلا همین آقای یحیی سنوار که الان رهبری حماس رو پس از شهید اسماعیل هنیه بر عهده گرفت، خب این روزی روزگاری زندانی این صهیونیست ها بوده. و شما مثلا یا همین آقای زیف فرمانده عملیات 7 اکتبر حماس، این روزگاری زندانی اینها بود. اصلا این آقای زیف یه آدم هنرمندی بود، ولی اینها با زندانی کردن این شخص و جنایت هایی که در حقش مرتکب شدن، این رو تبدیلش کردن به یک قهرمان و مبارز و فرمانده اصلا حماس. شما شرح زندگی آقای زیف رو ببینید. اصلا چرا این آقا رو میگن زیف؟ برای اینکه بنده خدا دیگه جا و مکان نداره، هر شب و روزی مهمان یه نفر دیگه. این اصلا لقبشه، قبلا بهش میگفتن ابو خالد. ابو خالد اون لقبی بود که توی اولین تئاتری که بازی کرد اسمش ابو خالد بود. الان مدتی بهش میگن زیف، برای اینکه این همش مهمان مردمه، گمنام داره زندگی میکنه. خب یه آدم اینطوری چجوری شده قهرمان؟ با همین شهادت ها. اینا به خیال خودشون میخوان با این لابی ها، با این کارها، اون تصور اینها اینه که با یه تبلیغات دروغینی اینها معتقد بودن که هیچ کس نمیتونه به این رژیم قاسم صهیونیستی حمله بکنه، تازه کسی هم حمله بکنه این یک گنبد آهنینی داره، نمیدونم سیستم های چه و چه و چه دارن که اصلا نمیگذارن هیچ گلوله‌ای در سرزمین های اشغالی فرود بیاد. خب اینا همه نقشه براب شد دیگه. روزگاری چندین دولت عرب نمیتونستن در برابر یه حمله اینها دوام بیارن. الان حدود 1 ساله که یه گروه فلسطینی داره با اینها
درست
مبارزه میکنه و اینها نتونستن از عهده یه گروه فلسطینی بر بیان به تنهایی، که آمریکا هم به کمک اینها آمده، فرانسه هم به کمک اینها آمده، ایتالیا، آلمان، انگلیس، اینا همه با هم متحد شدن، بازم کاری از پیش نبردن و نمیبرن. این تلاش ها تلاش های مذبوحانه هست برای اینکه اون قدرت پوشالی رو مثلا فکر میکنند با این کارها میتونن حفظ بکنند، ولی خب دیگه وقت این حرفا تمام شده و وقت این اقدامات تمام شده. دوره بزن در رو به تعبیر مقام معظم رهبری دیگه گذشته. اگر اینها جنایتی مرتکب میشن پاسخش رو حتما دریافت میکنن، همونطوری که تا حالا هم این ماجراها اتفاق افتاده. منتها اینکه چجوری، کی، چگونه، با چه شرایطی پاسخ داده بشه طبیعتاً به عهده خود اون کشوری هست یا گروهی هست یا اینجا خود جمهوری اسلامی عزیز ایران هست که تصمیم بگیره زمانی این و به شیوهی و به روشی این کار رو انجام بده که میپسنده و فکر میکنه که درست هست.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی. همچنان با شما هستیم شنوندگان عزیز و نازنین.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته. بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، بتای عالم و بشکن، آزادی تو دستاته، تو ابراهیم امروزی، بتای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یک دیگر از برنامه های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب مصاف، تقابل اسلام انقلابی با اسلام سکولار در دهه اول انقلاب اسلامی، تألیف های سید محمد مهدی دسفولی رو خدمتتون معرفی کنیم. بعد از اینکه انقلاب اسلامی در سال 1357 به پیروزی رسید، برخی از چهرهای مشهور بخصوص در حوزه علمیه شروع به مخالفت با حضرت امام رحمت الله علیه به انقلاب اسلامی نمودند. چهرهایی که خب بعضن طرفداران پرشماری هم داشتند و معتقد بودند که برداشت و تفسیری که اونها از اسلام دارند، تفسیر و برداشتی صحیح، درست و کامل به شمار میره و این برداشت های امام از اسلام است که به زعم اونها صحیح نیستش و ما چیزی به نام اسلام انقلابی نداریم، یا در واقع اون چیزی که حضرت امام از اون یاد می‌کردند به زعم اینها ناصحیح به شمار می‌رود. از جمله اولین افراد سرشناسی که به این موضوع پرداخت، آیت الله سید کاظم شریعت مداری بود که در دو کودتای نوژه و کودتای صادق قطب صادق علیه انقلاب اسلامی فعالیت نمود و حزب ساخته او با نام حزب مسلمان مبارز بارها در آشکار و نهان علیه انقلاب اسلامی بیانیه صادر کرده بود و موضع گرفته بود. در دیدگاه ایشون اسلام انقلابی جایی نداشت و نهایت مبارزه مبارزه با بهائیان بود. چهره بعدی آیت الله سید محمد شیرازی، بزرگ خاندان شیرازی بود که در ابتدا و در نجف حامی امام رحمت الله علیه بود، اما بعد از مدتی به مخالفت با امام و انقلاب اسلامی پرداخت و معتقد به عدم وحدت در جهان اسلام بود و برادر کوچکتر ایشان آیت الله سید صادق شیرازی که بعد از وی جانشین ایشان شد نیز در این سالها به صورت علنی علیه جمهوری اسلامی و امام رحمت الله علیه موضع گرفته و در نهایت چهره آخر آیت الله حسین علی منتظری هست که جدیترین مخالف و در واقع مخالفت رو و تقابل رو با حضرت امام از سال 1365 تا 1368 داشت و توسط حضرت امام از قائم مقام رهبری عزل شد و طبق نامه تاریخی و مشهور امام، ایشان معتقد به کشورداری توسط لیبرال هایی همچون بازرگان و یزدی و غیره بود و چنانچه منتظری به مقام رهبری می رسید، کشور از اون طریق در اختیار ضد انقلاب قرار می گرفت و انقلاب اسلامی شکست می خورد. آیت الله منتظری در سال بعد از فوت از امام هم به نقد امام به انقلاب اسلامی پرداخت و علنا خود رو چهره مخالف جمهوری اسلامی نشان داد. این کتاب در واقع روایت تقابل این سه چهره با مرحوم حضرت امام در دهه اول انقلاب اسلامی به شمار میره که در واقع میتوان گفت دهه اول انقلاب اسلامی دهه تقابل اندیشه های مختلف و متضاد به ظاهر اسلامی با اسلام انقلابی بود که مروج این اسلام انقلابی در واقع حضرت امام بود. در واقع روایت تقابل این دو نوع اسلام خط اصلی کتاب مصاف به شمار میره که توسط نشر معارف منتشر شده. با تشکر از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب که ما معرفی کتاب مصاف، تقابل اسلام انقلابی با اسلام سکولار در دهه اول انقلاب اسلامی که توسط آقای سید محمد مهدی دسفولی نوشته شده و نشر معارف اون رو منتشر کرده با ما همراه بودید. شما عزیزان رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتان.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر میرخلیلی که بخش معرفی کتاب رو تقدیم شما کردن و با یک کتاب دیگه در حوزه مباحث سیاسی و انقلاب آشنا شدیم. اما میریم سراغ سوال بعدی که یکی از مخاطبینمون برای ما ارسال کردن. حالا دوستان اگر مایلن بودن میتونن اسم و فامیلی شریفشون رو هم برای ما بگن و اینکه از کدام شهر، از کدام منطقه ایران اسلامی همراه ما هستن. 912 چهار شماره پایانی 7991 استاد این سوال رو پرسیدن که بی بندوباری و بی حجابی در ایران با گرایش های سیاسی و قانون ستیزی و براندازی که ریشه در فرهنگ غربی و الگوهای دین گریز دارد، چرا برای مقابله با اون کار فرهنگی درست و منسجمی انجام نمیشه و صورت نمیگیره.
خب واقعا این چیزی که این شنونده عزیز پرسیدن دغدغه عموم متدینین ما و مذهبی های ما هست. جای بحث هم زیاد هست، بحث هم زیاد شده، ولی من یه نکته رو فقط از منظر حکمرانی عرض میکنم که تو مباحث حکمرانی ما میگیم در حل مسائل پیچیده و بغرنج ورود یک دستگاه یا یک نهاد به تنهایی کافی نیست، باید همه دستگاه های مسئول ورود بکنن و هر کدوم وظیفه خودشون رو انجام بدن. شاید بزرگترین چالشی که ما داریم توی بحث حجاب و عفاف این هست که اون دستگاه های فراوان و متنوعی که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اسمشون ذکر شده، اینها اکثراً طبق گزارشاتی هم که هست وظایفشون رو انجام ندادن و انجام نمیدن
و تهش میرسه به نیروی انتظامی مثلا.
بله خب اینم نمیشه دیگه، یعنی هر زمان که این اتفاق افتاد و اون حدود 30 دستگاه حالا گاهی چند تا کمتر بیشتر تو ارقام و آمار میاد، همه دست به دست هم دادن و یک پارچه شدن و رسیدن به این که وضع مطلوب مقدور ما چیه و چگونه از وضع موجود به اون وضع مطلوب حرکت بکنیم، هر کدوم نقشه راه خودشون رو ارائه کردن و مشخص شد این اتفاق خواهد افتاد. ولی فعلا یه همچین اتفاقی نمیفته، یعنی در میان خود این دستگاه‌های متولی ناهماهنگی و عدم انسجام وجود داره، گاهی حتی بعضی ها همدیگر رو تضعیف میکنن، یک کسی میگه ما این کار رو میکنیم، اون یکی میگه نه این ما قبولش نداریم، مثلا از اینجور حرفا و یک تشتتی در واقع پیش میاد. ما نمونه موفق حکمرانی رو جناب آقای اسماعیلی مثلا در حکمرانی مقاومت داریم تو منطقه، وقتی که آمریکایی‌ها و همپیمانانشون داعش رو تو منطقه ایجاد کردن فکر نمی‌کردن که شکست می‌خورن. ترامپ تو منطقه آمد با هواپیمای چراغ خاموش و خودش هم گفت دیگه، بعد گفت ما اینجا 7 تریلیون دلار خرج کردیم، 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار. بعد گفت الان من بعد با حالت ترس بیام اینجا، هواپیما با چراغ خاموش بیاد و تو پایگاه آمریکایی‌ها بشینه و دوباره پرواز کنه بره و این همه هزینه‌ای که اینجا کردیم مثلا از بین رفت. شهید سلیمانی عزیز حکمرانی مقاومت رو به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که پرونده داعش رو تو منطقه بست، با همکاری خط مقاومت، جبهه مقاومت و با همکاری و همراهی جوانانی از کشورهای مختلف، هم یک تربیت نیروی اتفاق افتاد، هم یک ارتش و سپاه و نیروی فرامرزی ایجاد شد که امروز خودش منشأ خیر و برکات فراوانی هست. اما تو مسئله فرهنگ، مسئله تعلیم و تربیت، مسئله حجاب و عفاف در داخل کشور خودمون ما به یک همگرایی و هماهنگی و انسجامی هنوز نرسیدیم که این دستگاه‌های مختلف حول محور واحدی اینا جمع بشن، هر کدوم مأموریتشون معلوم بشه و مثلا اگر میگیم که این بخش عمدش فرهنگیه که فرهنگی هم هست واقعا، چون یه بخش های کمی بله ممکنه که دشمن یه سازمان هایی رو ایجاد کرده باشه، برنامه هایی ریخته باشه برای گسترش فساد و فحشا در جامعه، خب اونا کار اطلاعاتی میخواد، کار امنیتی میخواد برای اینکه باندهای فساد و فحشا شناسایی بشن، باهاشون نیروهای اطلاعاتی امنیتی مثلا برخورد بکنن. اما بخش و روبناییش این که مثلا فرزند ما که میره مدرسه، جوان ما که میره دانشگاه، نمیدونم کارمند ما که تو اداره هست، نمیدونم بازار ما، مسجد ما، محله ما، اینا که دیگه حالا ما ببینیم چه برنامه‌های تربیتی داریم، چه برنامه‌های فرهنگی داریم، تابستونای بچه‌هامون چجوری میگذره، مثلا ایام مدرسه و دانشگاهشون چطوری میگذره، ما چقدر آگاهی بخشی داریم و چه و چه و چه و چه. اینا همه در گروه اینه که دستگاه ها و سازمان های مختلف دور هم جمع شن، مأموریت هاشون تعریف بشه و هر کدوم وظیفه خودشون رو در این عرصه انجام بدن و بعد عملکردشون هم قابل بررسی باشه که معلوم بشه واقعا چیکار کردن. به هر حال نابرده رنج گنج میسر
نمیشه.
اگه ما فعالیتی نداشته باشیم، اگر کسی برای حالا انسان که انسان سازی که کار خیلی سختیه، شما حتی یه مثلا گل تو خونه دارید اگه بهش رسیدگی نکنید خب آسیب میبینه دیگه. این گلهای ما، این فرزندان عزیز ما، این جوانان عزیز ما، اینایی که هر جا جمهوری اسلامی کارنامه درخشانی داره با حضور این عزیزان بوده، با حضور این جوانهای عزیز بوده. شما شهید حججی ها رو دارید، شهید آرمان ها رو دارید، شهدای دفاع مقدس رو ما داریم، شهید فهمیده ها رو داریم، یعنی ما بهترین ها رو داریم آقای اسماعیل. ولی اگر در تربیت اینها کوتاهی بکنیم خب باید خودمون رو ملامت و سرزنش بکنیم، نه این نوجوان عزیزی که خب ما فرصت نکردیم براش وقت بگذاریم تربیتش بکنیم. ما الان مثلا شما چقدر خانواده میشناسید که در به در میگردن دنبال یه مدرسه خوب که بچه‌شون رو ثبت نام بکنن، تازه هزینه‌ش هم حاضرن بپردازن. خب چرا باید مثلا اینجوری باشه توی کشور ما؟ خب باید همه مدارس ما نمونه باشن. خب خیلی از معلمین ما دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن، خیلی از عزیزان تو آموزش پرورش دارن زحمت میکشن، حالا هم که مدارس کم کم داریم میرسیم به آغاز سال تحصیلی. واقعا اینا رو باید تدبیر کرد، اینا رو باید فکر کرد که تمام مدارس ما واقعا کانونهای پرورش باشن در کنار کانونهای آموزش.
بله.
تمام دانشگاه‌های ما، تمام مراکز علمی ما. بنابراین اگر ما دوست داریم که یک جامعه طیب و پاک داشته باشیم، یک حیات طیبه‌ای داشته باشیم، یک شجره طیبه‌ای میخواد که این شجره طیبه ریشه در کلمه طیبه لا اله الا الله داشته باشه، تربیت لا اله الا اللهی باشه، یعنی یه چیزی نفی بشه یه چیزی تثبیت بشه. دوست. که اون فرمود که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
با در کنار هم باشه،
در کنار هم بندگی خدا رو آموزش بدیم، از اون ور اجتناب از طاغوت ها رو هم بسیار آموزش بدیم و این سلوک ما باشه، زندگی ما باشه، سبک زندگی اسلامی رو در محور کار خودمون قرار بدیم به تمام معنا. وقت یک مؤلفه از این سبک زندگی میشه مؤلفه پوشش. نمیشه ما فقط یه مؤلفه رو بگیریم بقیه مؤلفه ها رو مثلا رها بکنیم بعد بخوایم که مثلا همه چی رو به راه بشه. به هر حال این یه عزم ملی میخواد جناب آقای اسماعیلی عزیز.
انشالله که اتفاق بیفته، مخصوصا در دولت جدید که تازه هم شروع به کار کردن. انشالله که اتفاق مبارک رقم بخوره و خیلی مواسم فرهنگی که جامعه ما نیاز بهش داره در این دولت هم اتفاق بیفته و کارهای خیر و کارهای خوب و درست ببینیم. همچنان با شما هستیم و در کنار شما بخش دیگه آماده است که تقدیم حضور شما میکنیم.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی که میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشد طوفانی از فریاد ما.
یه سال دیگه فرصت هست که مطرح بکنیم و جناب استاد لکزایی پاسخ بدن. عزیز شنوندمون با شماره 0902 4 شماره پایانی 4055 جناب استاد پرسیدن که با توجه به اینکه مردم به برنامه‌های دولت شهید رئیسی امید بسته بودن، مخصوصا در بخش‌های مثل مسکن، آیا به نظر شما دولت جدید برنامه‌ای برای اتمام طرح‌های نیمه کاره دارد؟
ببینید اون چه که رئیس جمهور محترم اعلام فرمودن هم تو برنامه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری، تو برنامه‌های تبلیغاتیشون و هم پس از اون در هنگام رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه، این بود که ایشون فرمودن که ما مصوبات مجلس رو اجرا می‌کنیم، مخصوصا برنامه 5 ساله هفتم رو که کار تصویبش انجام شده در مجلس، این رو ما عملیاتی خواهیم کرد. و همینطور فرمودن که سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری رو، این اگر باشه که ظاهرن هم هست، خب یک بحث این برنامه هم همین بحث مسکنه. اصلا اون مصوبه ای هم که دولت شهید آیت الله رئیسی داشتن اجرا میکردن، مصوبه مجلس شورای اسلامی بود. مصوبه این بود که سالی 1,000,000 مسکن بر افراد نیازمند ساخته بشه و اون مصوبه همچنان باقی هست و امیدواریم که انشالله در این دولت جدید هم که عزیزان هم عزمشون همین هست، این اتفاق بیفته و ما شاهد این باشیم که عزیزانی که مسکن ندارن صاحب مسکن بشن. البته من باز فکر میکنم که بحث مسکن رو هم ما باید در یه امر کلیتری ببینیم. جناب آقای اسماعیلی، مشکلی که الان خیلی از افرادی که برای حتی مسکن ثبت نام میکنن دارن اینه که اون اشتغالشون و یا شاید اون حقوقی که میگیرن کفاف اون قسط وام و اون هزینه های مسکن رو نمیده و دوباره یه اتفاقی میفته که بعضی از اینها مجبور میشن این امتیاز خودشون رو میبرن به دیگرانی که سرمایه ای دارن میفروشن و متاسفانه به حجم و تعداد مسکن های خالی اضافه میشه. ما الان طبق بعضی از گزارشاتی که داریم، بعضی از آمارهایی که هست، تعداد مسکن های خالی خیلی نزدیک هست به تعداد جمعیت نیازمند مسکن در کشور ما، که خب حالا اون بحث قانونی که مطرح بود که از خانه‌های خالی مالیات گرفته بشه، چون در کشور ما متاسفانه مسکن جزء کالاهای سرمایه‌ای شده، یعنی بعضی از افراد برای اینکه ارزش پولشون حفظ بشه و سرمایه‌شون حفظ بشه، یکی از کارهایی که میکنن اینه که مسکن خریداری میکنن و این رو میگذارن کنار، یا مثلا خرید و فروش‌های متعدد در حوزه مسکن اتفاق میفته که این نیازمند اصلاح برخی از قوانین و مقررات هست که اگر کسی بیش از نیاز خودش مسکن میخره، این باید مالیات بیشتری بپردازه و اگر رفت به سمت این که بخواد از طریق خرید مسکن مثلا پس اندازی برای خودش ایجاد بکنه، مثلا مسکن سوم رو خرید، چهارم رو خرید، پنجم رو خرید، همجور باید این مثلا سقف مالیاتش بیشتر بشه. حالا تا چه رسد به این که یه وقتی مثلا بعضی گزارشات میاد که مثلا یه بانکی مثلا چند هزار مسکن، مثلا داشتیم چند سال پیش گزارشاتی آمد که بعضی از بانک ها مثلا مسکن هایی رو، آپارتمان هایی رو مثلا ساختن یا به هر حال در اختیار دارن و اینا خالی همجوری افتاده و واگذار هم نمی کنن. بنابراین اینجا به یک بسته ای از مقررات به نظرم احتیاج داریم که مسئله مسکن رو به عنوان یک مسئله بغرنج و پیچیده مورد توجه قرار بده و بسته حل مسئله مسکن آماده بشه که بخشش هم مربوط میشه به حوزه اصلاح قوانین و مقررات. ولی اون چیزی که مسبب هست طبیعتاً دولت در حد مقدوراتی که داره پیگیری میکنه و انجام میده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر لکزای بزرگواری، فرمودید استفاده کردیم و تشکر میکنم از عنایت و توجه تک تک شما مخاطبین عزیز و شنونده‌های خوب رادیو معارف که با سوالای خوبتون باعث میشید که مخاطبین دیگه هم بهره ببرن و استفاده بکنن. نگران نباشید، اگر سوالی برای ما ارسال کردید قدری با صبر و تحمل برنامه رو شنونده باشید، در اولین فرصت سوالات شما رو در حوزه مباحث سیاسی و انقلاب پاسخگو خواهیم بود. یادتون باشه راه های ارتباطی رو 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 تلفن ما هست، 3553 هم سامانه پیام کوتاه ما. ممنونم از نگاه و توجه شما عزیزان شنونده، التماس دعای خیر و خدا نگهدارت.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشم.